جنگ های افکار عمومی و اینها را قبول نمی کردن. باور بفرمایید ما هر چقدر که براشون در واقع دلیل می آوردیم، اصلا عکس می آوردیم براشون که آقا
سند می آوردیم،
سند مدرک داشتیم، ما می گفتیم بابا به خود ما نمیگیم، ببین مثلا فلان جا فلان اجلاس بوده، فلان جا فلان برنامه بوده، قبول نمی کردن. ولی الان نسل جدید ما، همین بچه دهه 60 و دهه 70 رو دارم عرض می کنم، بچه بخش دوم دهه 50 های ما که انصافا اومدن وسط میدون و کار رو دست گرفتن، فکر میکنم موفق شدیم که یک ادبیات جدید رو لااقل پایه‌گذاری بکنیم. نمیخوام بگم خیلی جلو رفتیم، نه، فقط میخوام بگم پایه‌گذاری بکنیم. بچه‌ای که تو حوزه فنی دارن کار میکنن، ببینید من قبول دارم که الان نسبت به اپ‌های شاید خارجی الان یه مقدار عقب باشن، دلیل این عقب بودنشون رو هم شاید صادقانه عرض کنم اینه که آیه اسماعیلی هنوز اون شکلی که باید ازشون حمایت نشده.
درست.
یعنی میدین، یعنی اون خودباوری که ما بچه نسل ما تو بحث رسانه از خودمون داریم و میگیم که بچه نسل زد و بچه های بعدی رو هم ما میتونیم در واقع ساپورت بکنیم، این حمایته، هر چقدر که ما تو خودمون از خودمون داریم این حمایت رو میکنیم، یک سری عزیزان دیگه هم هستن که اون باید پشتوانه رو انجام بدن که اون پشتوانه هنوز انجام نشده. من اعتقاد دارم که برای اینکه ما بتونیم مدل بومی سازی شده این رو داشته باشیم، چون شبکه ملی اطلاعات خیلی مهمه اما همه چیز ما نیستش، یک بخشی از کار هستش. ببینید این مجموعه یه 8 ضلعیه دیگه، آقا اسماعیل دیگه مجموعه 8 ضلعی میاد توی رسانه، میاد خودش رو نشون میده، میاد خروجیش میاد، که این چیزیه که ما داریم تو فضای مجازی. من چند روز پیش، دو سه روز پیش بود، داشتم یه دونه یادداشتی رو میخونم، خیلی جالب بود، میگه ما الان سرمایه گذاریمون روی فضای مجازی از 12% داریم به 8.5% داریم میرسونیمش. دلیل چی بود؟ دلیل این بودش که میگه ما توی نسل زد و بچهای 2000 و در واقع 10 به بعد، 2000 تا 2010 میشن نسل زد، 2010 به بعد به نوعی بچهای جدیدتر هستن. میگفتن که ما اونقدر سوار بر اینها شدیم خب که فقط کافی مثلا 12مون به 8.5 برسونیم و اون عقبه 8 ضلعی که خدمتتون عرض کردم این رو فقط باید قدرتمند بکنیم. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم ما با یک فضای چند وجهی روبرو هستیم که این چند وجهیه رو باید هر کس توی قسمت خودش به صورت کامل بتونه اون رو ساپورت بکنه.
این چیزی که حضرت علی فرمودید منو یاد قانون نیوتن انداخت.
دقیقاً درسته.
وقتی که یک شی بدون هیچ مقاومتی در یک مسیر حرکت میکنه تا ابد میتونه بره. یعنی اینها ادعوده خودش رو زمین پیش زمینه رو ساختند.
250 سال عقبه داره.
کار کرده، امروز با کوچکترین انرژی میتونه اون خواسته خودش رو محقق کنه. آقای دکتر کارآموزیان بزرگوار، جناب آقای نجات.
خدمت شما عرض بکنم، این که فرمودید همینطوره. اسنودن در سال، حالا تاریخ دقیق شاید خاطرم نباشه، وقتی که از آژانس ملی امنیت ملی همون
حوالی دوزن سایه اسنودن، صحبت بفرمایید،
آقای ادوارد اسنودن وقتی که به اصطلاح اطلاعات رو از سازمان جاسوسی آمریکا میبره به روسیه گویا، اونجا یه سری نقشه های ترسیم میکنه و نشون میده که سازمان جاسوسی آمریکا چه مقدار از کشورهای دنیا جاسوسی کرده، از جمله از خود مردم آمریکا، از جمله از مردم ایران. و اون موجودی که وقتی این نقشه جاسوسی رو میبینه میگه که خب آقای اسنودن ظاهرا آمریکا از مردم ایران، اصلا مشخصه از مردم ایران اسم میبره، میگه ظاهرا از مردم ایران بیشتر از مردم آمریکا جاسوسی کرده است. چرا این اتفاق افتاده؟ آقای اسنودن میگه به خاطر اینکه ما هر وقت میخواستیم اطلاعات مردم آمریکا رو رصد بکنیم باید میرفتیم از مراجع قضایی، اونجا مجوز میگرفتیم و این مستلزم هزینه‌های بسیاری برای ما بود، اما مردم ایران خودشون خدمتتون عرض بکنم که بدون هیچ هزینه ای ما اطلاعاتشون رو دریافت میکردیم، ضمن اینکه خود مردم ایران این اطلاعات رو در اختیار ما قرار میدادن. چجوری این اطلاعات رو در اختیارشون قرار میدادن؟ باز حرف زیر ساخت ها میشه، بعد حرف از اپلیکیشن ها میشه. به مؤلف های قدرت سایبری زیر ساخت یکیش هست، بخش مثلا لایه های فیزیکیش مثل پی سی ها و تبلت ها و اینها هم هست، اونا هم باید ساخته بشه توسط جوان های خودمون و در درون کشور باید تولید بشه.
درست.
شما اگر یه گوشی تلفن همراهی که مال شما نیست و دست شما باشه، نصف شب ببینی اپلیکیشن خودش رو، اپلیکیشنی که من ساختم رو از گوشی تلفن همراه خودش بر میداره، اصلا بدون اینکه من درش دخالتی بکنم. در ماجرای تلگرام یادمونه دیگه، بعضی از این نرم افزارهایی که موازی تلگرام شباهت یادداشت رو اینا نصف شب خیلی راحت اومدن برداشتن. یعنی چه اعمال حاکمیتشون حتی تو گوشی‌های تلفن همراه من و شما هم وارد شده.
سوم بحث امانتدارشون هستیم.
همینطوره. سوم بحث جمع‌آوری داده است. ما بعضی زیرساخت رو درست کردیم، بعد از اینکه سخت افزار رو خودمون فراهم کردیم، زیرساخت رو فراهم کردیم، لایه فیزیکیش رو هم فراهم کردیم، خودمون ساختیم، بعد از اون بعد تازه بیام شروع کنیم به دسته‌بندی کردن داده‌هایی که از این شبکه‌های اجتماعی در اختیار مجموعه‌ها قرار می‌گیره. ببینید اینستاگرام یک شبه اینستاگرام نمیشه، اگرچه همون فرمایشات متینه و پشتوانه خیلی قوی هم در حاکمیت غرب هم در شبکه‌های اصلا شبکه‌های خصوصیشون به اندازه حاکمیت ما ثروت تولید می‌کنن، یعنی قدرت دارن از این حیث. منتها یک بخش مهم بخش رابط کاربری یا یوزر اینترفیس هست. اینا این مسائل رو بهش احاطه دارن. چه جوری رابط کاربری؟ یعنی گوشی تلفن همراه وقتی من اپلیکیشن رو باز می‌کنم، اپلیکیشن چه ویژگی‌هایی داشته باشه که من از اون لذت ببرم و بخوام که یه بحث وفاداری به شرکت هاست، بخوام وفادار بمونم به این اپلیکیشنه. اینها این اطلاعاتی که جمع آوری میکنن، سلیقه ها رو شناسایی میکنن، بر اساس اون سلیقه ها اپلیکیشن هاشون رو بازسازی میکنن، یه بازخوردگیری میکنن، اشکالاتش رو برطرف.
به خاطر اینکه ببخشید، به خاطر اینکه هر کدوم از ما زمانی که کلیک میکنیم و وارد فضای مجازی میشیم، بین 4 تا 5 هزار حرکت روانی و رفتاری ما رو رصد میکنه.
همینطوره.
این که هوش مصنوعی که پشت این موضوع قرار داره، حاج آقا دقیقاً این کار رو داره انجام میده. یعنی دقیقاً میدونی که شما تا 10 تا پیج بعدی، ورق بعدی، برگه بعدی که شما میخواید داخلش توی فضای مجازی ورود پیدا بکنی چی هستش. به همین دلیله که شما رو کاملا آنالیز میکنه و بر اساس آنالیزی که از شما داره میگه که امروز شما اعصابت خورده، من اینها رو برای شما به نمایش میذارم. امروز شما شاد هستی، من اینها رو برای شما به نمایش میذارم. اینها تنها یه چیز الفبا شاجا مندم خدمتتون عرض میکنم.
درسته تو اقتصاد توجه های دکتر، شما توجه بکن، تو اقتصاد توجه و برخلاف دوره‌ای که اقتصاد دیتا اقتصاد بود، دیتا از یه زمانی به بعد دیگه سرمایه اصلی اینها نیست. دیتا سرمایه اصلی اونها توجه من و شماست. اینا میگن اون دیتا که تولید میشه و از بین هم نمیره، هر چه که بگذره دیتا بر دیتا افزوده میشه، دیگه از یک زمانی به بعد دیتاها ثروت و سرمایه اصلی رسانه‌ها نبودن، بلکه گفتن اون چیزی که محدودیت دارد او سرمایه است و اون توجه. یه به اصطلاح محاسبه خیلی دقیقی هم دارن، میگن انسان این تعداد مثلا دقیقه توجه داره، توجه حساب شده که میشه روش حساب کرد و اینها. میگه ما چیکار کنیم که توجهش رو به اپلیکیشن من بیشتر بکنه؟ همون فرض سلیقه شناسی یا کشف ذائقه های من و شما. ذائقه های من و شما رو کشف میکنن، صفحه بعدی که پیشنهاد میده، صفحه بعدی که پیشنهاد میده، صفحه بعدی که پیشنهاد میده همین هاست. من نگاه میکنم، من اپلیکیشنم رو باز کردم، میخواستم 10 دقیقه یا یک رو مثلا یه کاری داشتم،
دنبال یه کفش ورزشی بودم، فقط ظاهرا می‌خواستم یه کفش ورزشی خوب پیدا کنم،
یهو می‌بینم
سر از جایی در میارم که من نخواستم بروم. این هم در واقع همون مسیر بیراهه‌هایی که ما رو به میدان‌های مین میرسونه. جبهه‌های انقلاب اسلامی روی کرده دو جبهه مختلفه، ما میخوایم هدف برنامه رو فراموش نکنیم در این مسیر.
من میخوام چی عرض بکنم؟ این تو همون مسیر به نظرم هست آقای دکتر. ببینید وقتی اپلیکیشن رو یک شرکت خارجی میسازه، زیر ساختش دست اونه، منم خودم با دست خودم اطلاعاتو دارم بهش میدم، او برای جوان من سرمایه گذاری میکنه، حتی عقیده و دیدگاه و ارزش و همه چیزو عوض میکنه.
درست.
بدون اینکه من تسلطی داشته باشم. حالا یه کاربر ایرانی یا یک جوان ایرانی اپلیکیشنی درست میکنه، دسترسی به این اطلاعات نداره، تا اون اتفاق خوبی که در اپلیکیشن های خارجی میفته اون دسترسی نداره اطلاعاتو جمع آوری کنه، دستبندی کنه، اون سلیقه ها رو کشف بکنه.
یه زمانی ما نمیدونستیم آقای دکتر کارآموزی، نه اصلا آشنا نبودیم، دانش کامپیوتر و رسانه رو نمیشناختیم. امروز ما کلی فارغ التحصیل رسانه داریم، کلی افراد ایده پرداز داریم در زمینه برنامه‌های کاربردی. با این توانی که داریم، با این گردان‌های سایبری که داریم، با تمام توان دولت، آیا نمی‌توانیم مقابله برخیزیم؟ نمی‌خوام بزرگ نمایی کنیم، چقدر می‌توانیم این جبهه رو قدرتمند و مؤثر پیش ببریم؟
قطعاً می‌تونیم. من پاسخ سوالتون رو اول بدم، قطعاً میتونیم، ولی مثل یک دومینو باید عمل کنه. یعنی باید یک اتفاقاتی پیش زمینش بیفته تا این اتفاق صورت بگیره، تا این مواجهه هوشمند و مبتکرانه صورت بگیره. اون 7 لایه که همیشه در موردشون صحبت کردیم، لایه نظامات، لایه محتوا، لایه زیرساخت، لایه سخت افزار، لایه نرم افزار، لایه خدمات و لایه های مختلف دیگه‌ای که هنوز ماها نتونستیم باهاش دقیقاً آشنا بشیم، لازم هست که تو تک تک این لایه ها ما ورود پیدا کنیم. و هر دستگاهی و هر نهادی وظیفه خودش رو به نحو احسن توی لایه‌های مختلف انجام بده. من میخوام با یک مثال صحبتمو توی این قسمت تموم کنم. اتفاقاتی که تو چند روز گذشته در خود امریکا و خیلی از کشورهای دیگه صورت گرفته، یعنی که حذف ترامپ بود از بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا فیسبوک صورت گرفت.
درست.
این پیرو به تنشون مالیدن به خاطر حاکمیت، به خاطر ارزم بزرگون حفظ حاکمیت ایالات متحده، حتی در مقابل بی آبرو شدن دموکراسی آمریکا. یعنی این که قبلا میگفتن که ما دموکراسیمون، ما ارزم بزرگون مواجهه خوبمون با افراد در رسانه‌ها، حاضر شدن این پیرو به تنشون بمالن. یعنی این که خود توییتر حاضر شد 12% سهامش رو از دست بده، نزدیک به 5 میلیارد دلار رو از دست بده، یا فیسبوک نزدیک به 4% سهامش رو از دست داد تا این اتفاق صورت
بگیره. من میخوام این سوال بپرسم، خیلی کلیدی. آقای دکتر کبیری بزرگوار، خیلی ظاهرا، ببخشید من میگم ساده انگارانه، فکر میکنن که آمریکا باخت توی قضیه ترامپ. به نظر من تفکرش برنده شد، چون فرد و فدا کرد. یعنی در واقع همین فکر میکنه، اما در واقع میخواد بگه روی کرده من، روی کرده سوء استفاده طلبانه و استیلا طلبانه شه که تونسته به راحتی قربانی بده، یه قربانی بزرگ رو میزنه. اگر اشتباه میکنه من داره تصحیح میکنم.
نه کاملا تو هم درست دارید میفهمید. آخرین متدولوژی، آخرین روشی که ما تو بحث مفهوم سازی داریم، یه بحثی هستش به اسم پدیده سواد مصنوعی. این سواد مصنوعی چیه؟ میگه که افراد تو فضای مجازی از همه چیز اطلاع دارن. امریکا اومد دقیقا رو همین موضوع دست گذاشت و اومد گفتش که ما اینقدر ساختار حاکمیتی قوی داریم که اگر مشکلی عنصری داخل خودمون در واقع برخلاف جریان ما بخواد حرکت بکنه، ما میتونیم به این حالت حذفش کنیم. در ابتدا دقیقاً یک سری اومدن گفتن که مثلا شاید امریکا به مشکلات خیلی جدی برخورده و اینها، و نمادش رو این قلم داد کردن. ببینید، من خودم به شخصه اعتقاد دارم امریکا رو به افوله، به خاطر اینکه تفکر لیبرال دموکراسی به مشکل برخورده. ببینید، اون ایدئولوژیه به مشکل برخورده.
برسی.
این افراد در واقع مهرهایی هستن که دارن بازی میشن. خب اما امریکا اومد اینو چجوری جلوی این افولش وایساد؟
اومد یک نظام زنده است، داره مبارزه میکنه برای ادامه حیاتش. بعد استراتژیشو بیاموزیم. من منظورم که اگر قرار جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی محکم ظاهر بشه، باید این کلکا رو یاد بگیره.
دقیقاً باید اینها رو یاد بگیره. من الان یه شاید دو سه هفته هستش داریم با بچه‌ها رو بحث همین مفهوم، همین پدیده سواد مصنوعی داریم کار میکنیم، و دقیقاً کیس استادی هم که روش سوار هست
همین
اتفاقاتی که تو امریکا به وجود اومده، و لیبرال دموکراسی میخواد بگه که نه، من زنده، من رو به افول نمیرم، من دارم به حیات خودم دارم ادامه میدم. اما واقعیت این هستش که خروجی این رفتار به ما نشون دادش که این وقتی که میگیم امریکا رو به افول هستش، یعنی جریان و نظام لیبرال دموکراسی هستش که رو به افول قرار گرفته.
آی دکتر کارآموز، شما ظاهرا صحبتی
دارید. آره، من فقط تکمیلش کنم. جا. آره، به ظاهر شاید ارزم بزرگ ما فکر کنیم که در داخل خودشون اتفاق مثبت صورت گرفته، ولی یک فرصت خیلی خوبی رو برای تمام دنیا به وجود آوردن که اینو ما بارها تکرار کنیم که این افولی که ایشون فهمیدن.
تحلیل خوب و دقیق این قصه به افول اون بیشتر کمک میکنه. اگر ما
تحلیل درستی داشته باشیم نسبت به این قضیه، آقای اسماعیل، ما کاملا متوجه میشیم این بحث افول نظام لیبرال دموکراسی که داریم ازش صحبت میکنیم دقیقاً کجا داره اتفاق میفته.
بعد نوع دوم موفقیتی که من میخواستم با مثال عرض کنم خدمتتون، اتفاقی بود که واتساپ تو چند روز گذشته رقم زد و اعلام هم کرده بود که من میخوام یه اتفاق صورت بگیره، اطلاعات شما رو در اختیار فیسبوک، خب شریک تجاری و ارزم بزرگتون، شاید بتونیم بگیم که سرمایه‌گذاراش هم یکی هستن، این اتفاق صورت بگیره. تو ایران خودمون هم خیلی از مواجهه‌های هوشمند خوب رو داشتیم و آگاه سازی‌های خیلی خوب رو در این زمینه ما داشتیم. پس میتونیم بگیم که اگر دوستان جبهه انقلاب با همدیگه یکی بشن، انشالله میتونن اتفاقات خوب رو حتی در لایه‌هایی که تأثیرگذار هم نیستن رقم بزنن.
من سوال پایانی رو میخوام بپرسم. مقام معظم رهبری میفرمایند فضای مجازی مهمترین رکن مقابله با دشمن در جهاد کبراست. جناب نژادی، جناب عالی، در کسوت یک روحانی که در فضای مجازی فعالانه ظاهر شدید، میخوام ببینم این جهاد کبرای ما چجوری محقق میشه، این رکن چجونه به ثمر میرسه. این سوال همه عزیزان هم هست به عنوان جنبندی.
خدمتتون عرض بکنم که این با جهاد اتفاق میفته. حضرت آقا در مورد فضای مجازی میفرماید خصوصا که جهاد صرفاً با شمشیر نیست. حضور هوشمندانه و آگاهانه نیروهای متدین و انقلابی در فضای مجازی به عنوان یک جهاد به حساب میاد. تولید محتوایی که میشه و جبهه بندی ها و صف بندی هایی که تشکیل میشه و روشنگری ها و تبیین ها، رصد هایی که اتفاق میفته توسط نیروهای انقلابی به عنوان یک جهاد در این فضای مجازی به حساب میاد. منتها یک نکته اساسی باید در این جهاد بهش توجه کرد و اون این که نیروها باید کارآمد وارد این فضا بشن. حضرت آقا میگه از من سوال میکنن که ما آیا در همین فضای مجازی ای که دشمن مالک او هست حاضر بشیم یا نه؟ حضرت آقا میفرماید که اگر میتوانید آگاهانه در این فضا حاضر بشید باید حاضر بشید، ولی اگر نه نمیتونید تأثیر بگذارید و احساس میکنید که از این فضا تأثیر میپذیرید، یک مثالی هم میزند، میگه شد غلامی که آبجوی آرد، آبجوی آمد و
آبرورد
غلام ببرد. دقیق میفرمایید، میفرماید اگر شما توانایی تأثیر گذاری در این فضا رو نداری در این فضا حاضر نشید.
سپاسگزارم. نکته که جناب آقای نژاد فرمودن شایسته سالاری در جنگ مجازی و در حضور در جبهه انقلاب اسلامی است. چگونه شایسته سالاری کنیم؟ چگونه افراد شایسته در این جبهه مقاومت کنن؟ یک دقیقه فرصت حضرت عالی و یک دقیقه هم حضرت عالی.
بعد ببین این جهاد کبیری که شما فرمودین در قرآن متعارض با عدم تبعیت از نظام اعظم بزرگان کفاره. من اون سه تا نکته که تو سوالات قبلی عرض کردم خدمتتون، این بحث کانسپت و کانتنت و کانتکست، ما نمیتونیم قالب و چارچوب تغییر کنیم. قالب و چارچوبی که زمینی که اون برای ما مهیا کرده با این اتفاق صورت بگیره. این بحث شایسته سالاری الان داره اتفاق صورت میگیره. از قشهای مختلف بچهای توانمندی که دارای انگیزه هستند، دارای توانمندی های خاص هستند، دارای علاقه تو این حوزه هستند و یه نگاه ارزم به حضورتون فرصت محوری می این قصه دارن، با یک برنامه‌ریزی خوب، با یک آینده پژوهی خیلی خوب و همچنین با یک کادرسازی و آموزش و نهایتاً با یک آرایش مناسب ان شاء الله میتونیم ببینیم اتفاق مثبت رقم بزنه.
دکتر کبیری بزرگ، پرهیز از آمیزدگی در مبارزه با فضای مجازی، جبهه ما چجوری میتونه از آمیزدگی کنار بره و شایسته سالاری در مواجهه با این جبهه خودشو خوب نشون بده؟
خواهش میکنم. ببینید، شاید مهمترین نکته ای که آقای اسماعیلی باید در نظر داشته باشیم این هستش که توی این فرایند داره یک تغییر رفتار به وجود میاد. یعنی شدیداً جبهه مقابل داره سعی میکنه که یک شبکه تغییر رفتار رو توی افکار ما به وجود بیاره.
دقیقاً.
توی این فضا اون کاری که باید انجام بدیم اینه که این سطح سواد رسانه‌ای رو بیاریم پایین. یعنی من واقعا اعتقاد دارم که بچه‌های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله رو هم الان باید در واقع
تطبیق کنیم،
تطبیق براشون به وجود بیاریم و هماهنگ بکنیم تا موفق بشیم که نسلمون رو به این حالت بسازیم و برای ورود به فضای مجازی آمادهشون بکنیم.
پس شما معتقد هستین باید بسترسازی از دوران پیش از دبستان در دوران مهد کودک رخ بدهد؟
بله، کاملا.
در دبستان تبیین بشود، در دوران نوستان. نوجوانی هدایت بشوند، آموزش‌های روحانی در کنارش اتفاق بیفته، در دوران دانشگاهی منسجم شکل بگیره و نسل آگاهی پرورش پیدا بکنن که با هر ترفند دشمن بتوانند جبهه انقلاب اسلامی رو در جهان مجازی، در این زیستبوم دومی که امروز دیگه زیستبوم اول محسوب میشه، بتونن به خوبی بدرخشن. در تاریخ انقلاب اسلامی ما تنگه های احد فراوان داشتیم و امسال قصد کرده ایم که اندکی دیدگاه خودمون رو مبتنی بر واکاوی دیدگاه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی روشنگرانه به بصیرت برسیم، صیقل بزنیم و خودمون رو ببینیم. به همین خصوص ما تعدادی برنامه تحت عنوان تنگه احد رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیو گفتگو که تبیینگر چنین مسئله‌ای باشد. سپاسگزار از یکایک مهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تا فردا و تنگه احدی دیگر.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی، برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست روز شمار انقلاب، که جمعی از پژوهشگران نوشتنش و به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش معاونت صدای جمهوری اسلامی به رشته تحریر در اومده. جذابیت این کتاب اینه که اومده به صورت روز شمار و تاریخ نگار اتفاقاتی که در روند پیروزی انقلاب اسلامی افتاده رو به رشته تحریر در آورده. تو شکلگیری انقلاب اسلامی نقش شخصیت‌های انقلاب، سخنرانی‌ها، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها و حتی برخی از مناسبت‌های مذهبی تأثیر خیلی زیادی داشتن. این کتاب اومده با پرداختن به دونه دونه اینها به صورت ریز و روزانه روند شکلگیری انقلاب رو یه مقدار برای ما بازتر و واضح‌تر کرده و به نوعی جذاب‌تر کرده. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمی‌گردیم.
شانزده آبان، آغاز دستگیری شخصیت‌های سیاسی پیشین کشور از سوی دولت نظامی اظهاری. دولت نظامی اظهاری ظاهراً برای تسکین افکار عمومی و راضی کردن مردم انقلابی و در واقع برای عوام فریبی، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی پیشین کشور را دستگیر و زندانی کرد. بازداشت این بلندپایگان به هیچ وجه ارتباطی با تصمیم رئیس دولت نداشت و این فکر مربوط به شخص شاه بود که بعضی از مشاورینش به او القا کرده بودند. شاه با دستگیری این افراد در اقدامی فریبکارانه کوشید خود را تبرئه کرده مقامات پیشین دولتی را مسئول ستمها، جنایتها و فسادها نشان دهد. این بازداشت‌ها از نظر افکار عمومی نه تنها کوچکترین اثر تسکینی نداشت، بلکه رسوایی رژیم را بیشتر کرد و سوژه مناسبی برای بحث و انتقاد درباره فساد رژیم در گذشته به دست مطبوعات داد.
کتاب روز شمار انقلاب اسلامی منتخبی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار در شکل گیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین معرفی شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در پیروزی انقلاب و معرفی اعلامیه‌ها و بیانیه‌های برجسته. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول برنامه ها که ما با برنامه هایی که تا به این لحظه تقدیم حضورتون کردیم در خدمتون بودیم. در ادامه هم انشاءالله تا لحظاتی دیگه برنامه تاریکخانه دربار در ساعت 11:55 ملاقات با تاریخ و بعد از اون هم از ساعت 12 با برنامه تا لحظه دیدار با شما همراه خواهیم بود و بعد از اون هم چراغ اندیشه رو میشنوید و برنامه ملاقات هم رأس ساعت 13:30 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. همچنان همراه ما باشید.
Kahramanlar vatan sen, sen başuca sen yüzü al. Meleklerin meskeni sen, meleklerin meskeni sen. Adın hemişe dildedir, vatan sana fehriydir. Kim ne deyir desin ama. Seni candan sevirem, seni candan sevirem. Kızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Kızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Tanrını çox sevindirir, başıca qalmağın vətən. Tanrını çox sevindirir, başıca qalmağın vətən. Sən elimin dayağısan, Çərkin yanan ocaqsan, diqallısan atam kimin, sən anamın qucağısan, sən anamın qucağısan. Adın itibar mənə, həmişə iftixar mənə, tavı qoyub gedər məni. Fəqət vətən qalar mənə, fəqət vətən qalar mənə. Qızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Qızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Tanrını çox sevindirir, başıca qalmağın 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 vətən.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. فراموش نکنید که باید باز هم توجه داشته باشیم به سلامت خودمون و دیگران و رعایت بکنیم موارد بهداشتی رو تا انشاءالله این بیماری زنجیرش قطع بشه. جا داره از همه مدافعان سلامت هم تقدیر و تشکر بکنیم که به صورت 24 ساعته در خدمت بیماران هستند و امیدواریم ما هم کمک بکنیم تا از بار زحمتی که این عزیزان میکشن کاسته بشه. اون هم با رعایت موارد بهداشتی مثل زدن ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها. انشالله که همه ما پایبند باشیم و بتونیم با توجه به این که این بیماری جهندگی اون بیشتر شده از سفرهای غیر ضرور پرهیز بکنیم. دعوت میکنم با